أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات و بلند خط بفرمایید. دیشب بحثمون درباره ضرورت خودشناسی بود و اینکه ما تا خودمون رو نشناسیم هیچ شناخت معرفتی شهودی از کربلا نداریم. درباره خودشناسی گفتیم که یک من جمادی ما داریم، یک من گیاهی داریم. در من جمادیمون به جمادات کشش داریم، در من گیاهیمون به کمالات گیاهی، در من حیوانیمون به کمالات حیوانی، در من عقلیمون به کمالات عقلی، در من انسانیمون به کمال مطلق و بی نهایت که بهش میگن چی؟ بهش میگن چی؟ الله تبارک و تعالی. و شعار لا اله الا الله، یعنی من الهی جز الله ندارم، مخصوص این من ماست، یعنی من انسانیمون. و الا منهای دیگمون الهشون مشخص است، اونها الهشون جداست و هیچ کدوم الهشون الله نیست. و داستان خلقت که انسان آفریده شده، که حالا انشالله اگه برسیم امشب براتون توضیح بدم، بر اساس من پنجم ما، من اصلی ما و من انسانی ما طراحی شده و اساسا نظام خلقت سنگ بناش لا اله الا الله است و توحید هستش و بقیه چیزها دیگه مسائل دیگه هستن، شاخه ها و برگ های توحید هستن. برای همینم در بین اذکار هیچ ذکری بالاتر از لا اله الا الله نیست. افضل اذکار لا اله الا الله هستش. و معنای لا اله الا الله رو هم حالا اگر امشب برسیم براتون توضیح بدم که یعنی چی، این به چه معنا هستش. و گفتیم که حقیقت لا اله الا الله حقیقتی است که در نهاد همه انسان ها وجود داره. هیچ انسانی نیست که این حقیقت در وجودش نباشه، همه این رو دارند. فقط باید فعال بشه این بخش، بخش فوق عقلانی انسان ها، بخش انسانی انسان ها باید فعال بشه. برای که این قضیه خوب جا بیفته امروز یه بحث تفسیری داریم از قرآن کریم. در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی انسان ها رو به 6 گروه تقسیم میکنه. وقتی میگیم خداوند تقسیم میکنه، خداوند منشأ ریاضیاته، یعنی از الله. حالا ما در مباحث سلسله اسماء الله اینا رو مفصل درس دادیم، عزیزانی که علاقه مند هستن به همون مباحث اسماء الله مراجعه کنن. ما بعد از الله هر جلوه‌ای که از الله ظاهر میشه، یعنی مثلا اعلا، عالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت تا پایین که میاد عالم ماده، تمامشون ریاضی هستن. اساسا خداوند خلقت غیر ریاضی نداره. منشأ تمام اعداد، اندازه ها و ریاضیات خداوند هست. و خداوند در قرآن اصرار داره که شما اینو بفهمید که همه چیز ریاضی است، هیچ امر استثنایی وجود نداره. کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خدا اندازه داره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داده. الذي احصى كل شيء عددا، خدا کل شیء رو معدود قرار داده، یعنی عدد درش هست، اندازه درش هستش. بذار شما چه برسید به آخرت، بهشت، چه بیایید روی زمین، با هر چی که روبرو هستید عدد و اندازه است. مثلا میگه مامورای جهنم 19 تا هستن، این کاملا ریاضیه، نمیشه 20 تا بشن، نمیشه 18 تا. درهای جهنم حتما 7 تا است و درهای بهشت حتما 8 تا است، غیر قابل تغییر هستش این، و این یه ساختار ریاضی خاص داره. باید درهای جهنم چند تا باشه؟ 7 تا. درهای بهشت چند تا؟ 8 تا. اینم دقیقه علمیه. یا مثلا عرش خدا رو 8 فرشته حمل میکنن، و یحمل رب عرش ربک یوم اذن ثمانیه، 8 تا فرشته هستن، این نمیشه 9 تا بشن، نمیشه 7 تا بشن. یا مثلا چیزایی که تو بهشت هست، چیزایی که تو جهنم هست، و میای پایین‌تر، تو هر عالمی شما عدد و اندازه دارید. در روی زمینم همه چیز عدد داره، شما یه دونه اتم اضافه، یه نوترون اضافه، یه الکترون اضافه تو نظام خلقت ندارید اصلا، که یه دونش قطره باشه ول باشه تو این عالم، اصلا اینجوری نیستش. تمامش عدد داره، شماره داره، شمارش داره، شخصیت داره، رقم داره. حالا سرتون رو درد نیارم که اینا تو بحث اسماء الله و اردوهای توحید اینا رو مفصل گفتیم. برای همین تمام دانشمندان عالم در تمام رشته های علوم وقتی شروع میکنن درس خوندن در دانشگاه ها، تمرین میکنن، کار میکنن، اکتشاف میکنن، میرسن به چی در نهایت؟ به چی میرسن؟ به رقم، عدد و همه چی عددار، عددها رو دارن کشف میکنن. بشر اینجوریه، میرسه عددها رو کشف میکنه و با اینها این همه اختراع و اکتشاف و علوم و پیشرفت علوم و اینا اتفاق میفته. پس منشأ عدد، مقدار و ریاضیات کیه؟ خداوند هستش. تمام جلوه هاش، خدا یه مهندسه دیگه، اینجوریه دیگه، تمام جلوه هاش ریاضیه. مهمترین شب سال چیه؟ شب قدر. یعنی شب چی؟ اندازه. شب قدر تمام اندازه های ریاضی، عددها و مقدارهای عالم طبیعت، دنیا، عالم ملکوت، عوالم بالا تا بهشت و جهنم، تمام شب قدر ریاضیات هر چیزی مشخص میشه. رقمها و عددها که هیچی به هم نخوره و این سه تا عالم بتونه به تناسب ریاضی اداره بشه. خیلی پیچیده است این، تمام خیلی پیچیده هستش. چرا اگه رسیدیم ایشالا یه مقدار تو امام شناسی اینا رو میگم. پس وقتی میگیم خدا داره نظر میده، یعنی کی داره نظر میده؟ میگیم مثلا میگیم خدا انسانها رو به 6 گروه تقسیم میکنه، کی داره نظر میده؟ همونی که خالق کل شیئه. یعنی این قرآن رو کی فرستاده برای ما؟ همون خدای ریاضیات، خدای فیزیک، خدای شیمی، خدای جبر، خدای پزشکی، خدای زمینشناسی، خدای مثلثات، خدای کهکشانشناسی، همونی که همه دانشمندا دارن مطالعه میکنن جلوه های ریاضی او رو در تمام رشته های عالم، در فیزیک، در نانو، در نمیدونم چیزای پایین تر، میکروب شناسی، هر چی که شما تو این رشته، هزاران رشته است دیگه، تمامش جلوه های خداست، مطالعه تجلیات ریاضی خداوند هست. حالا این خدا که خودش منشأ تمام ریاضیات هست، با ما سخن میگه و عددها و اندازه های نظام خلقت رو برای ما بیان میکنه. یکی از اونها این هستش که میگه از نظر من خدا انسان ها به 6 گروه تقسیم میشن دیگه، نه 5 گروه هست، نه چند تا، نه 7 تا، چند تا؟ 6 تا. قیمت ها چجوریه؟ خدا چجوری قیمت گذاری میکنه آدم ها رو؟ این دقت کنین خیلی مهمه. قیمت هر انسانی از نظر خداوند تبارک و تعالی معشوقهاش، آرمانهاش، آرزوهاشه. خدا میگه هر آدمی به نوع آرزوهایی که داره و معشوقهایی که داره پیش من قیمت داره. حالا بیایم سراغ بحث دیشبمون. بعضی از آدم ها معشوق هاشون روی زمین، آرمان هاشون، اون اهدافی که میخوان بهش برسن، هدف نهاییشون کمالات چیه؟ جمادیه. یعنی این آدم صبح تا شب، یعنی محصول 60 سال 70 سال عمرش این شده که چند تا مغازه داره، چند تا ویلا داره، چند تا ماشین داره، یه شماره حساب پرپول داره، یه مقدار طلا داره، ایناست. این شده این کل این 60 70 سال محصول عمرش شده کمالات جمادی. خدا میگه قیمت این آدم هم همین جماده، یعنی بیشتر از این قیمت نداره. قیمت هر آدم، پس یادمون نره، این یادتون نره، با هم تمرین کنیم، قیمت هر آدمی چیه؟ به چیه؟ معشوق ها، آرمان ها و آرزوهاش هست، دغدغه هایی که داره در زندگیش، همت هایی که داره. یادتون بحث مهندسی آرزوها مفصل توضیح دادیم، به هم مباحث مهندسی آرزوها عزیزان مراجعه کنن، هم رو کانالمون هست هم روی دوره کامل ترش هست، اونا رو میتونن بگیرن کار کنن. بعضی از آدم ها هستن که ارزشاشون جمادی هستش، یعنی کل این آدم شخصیتش شخصیت جمادیه، بیشتر از اون چیزی که داره قیمت نداره. خودش شخصا که ذاتاً قیمتی نداره، قیمتش چیزیست که بیرون از اونه. مثلا اتومبیلشه، میگن که هارون توی حموم بود، به بهلول گفتش بهلول من چقدر میارزم؟ گفت قربان 50 درهم. گفت ابل 50 درهم پول لونگمه فقط. گفت منم همونو گفتم. یعنی خودت هیچ. هیچ. قرآن تقسیمات رو اینجوری میکنه، اولین گروه رو میگه اینها مثل جماد میمونن، سوره بقره آیه 74، ثم قصد قلوبکم. پس ببین وقتی رفت روی آرزو، دیگه این چهارتا ملاک شخصیتی شخص نیست، ملاکش چیه؟ دل آدم هاست. میگه دل آدم ها منشأ قیمت آدم هاست. قلب ها مشخص میکنن که کی کجا قرار داره و چه قیمتی داره، کی بهشتیه کی جهنمیه، کی کجاست. دل یه آدم نشون میده این که این مثلا پروفسوره، نمیدونم الان دانشمند چی هستش، این الان یه هیچی معلوم نیست هستن اینا. دل مهمه. میگه ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. دلهای شما سنگ شد مثل سنگ. این دست اول. دست دوم فرمود او اشد قسوتن. آدمهایی هستند که از سنگم پستر هستند. چرا؟ چون خداوند میاد تقسیم ریاضی میکنه، باز عدد اندازه ها رو میده. میگه سنگ های خواصی دارن که بعضی از آدما ندارن. سه تا خاصیت برای سنگ ذکر میکنه. ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضی از سنگ ها انقدر نرمن که نهر از توشون جاری میشه، یعنی باز میکنه راه رو برای آب به اون خوبی، به اون نرمی فضا میده. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعضی از سنگ ها شکاف میخورن، ازشون آب میاد، سختن، سختتر از اولی هستن، ولی حداقل به چکش آب و ریزش آب نرمش نشون میدن. شما شمال رفتید دیدید دیگه، سنگ ها تو کوه پره، از تو دل سنگ چی اومده بیرون؟ گل اومده بیرون. یعنی یه دانه قشنگ این سنگ بهش با لطافت اجازه میده، میشکافه میاد سنگ رو، گل به اون نرمی، گل به اون نرمی، گیاه به اون نرمی، از تو دل سنگ قشنگ میاد بالا. قرآن میگه سنگ ها بعضیشون انقدر لطافت دارن. و ان منها لما يحبط من خشیت الله. بعضی از سنگ ها انقدر شعور دارن که وقتی اسم خدا رو میشنون فرو میریزن، لرزش میفته توشون، شکست توشون اتفاق میفته، تا اسم الله رو میشنون یه تکونی میخورن. خب میگه خیلی از انسان ها اینجوری نیستن، وقتی اسم الله رو میشنون، اما آدم های سنگدلی هستن. شما این آدمی که الان جایزه صلح نوبل دستشه، این رئیس جمهور میانمار جایزه صلح داره و از طرف مسلمان ها رو زنده زنده میسوزونن، بچه 2 ساله رو شکنجه میدن بعد میکشن. شما کنید خب آقای بچه 2 ساله رو بکشش فقط، ولی شکنجهش چرا میدید؟ بچه 2 ساله من چه جونی داره؟ شکنجه میدن بعد میکشن. و این بهش چی دادن تو دنیا؟ جایزه صلح نوبل داده. این هیچ با سنگ اصلا نمیشه مقایسش کرد. این که قرآن میفهمد روز قیامت یه تعدادی از مردم و قودها الناس و الحجارت هیزم جهنم مردم ها و سنگ هستن. یه سلسله مردم فقط به درد هیزم جهنم میخورن، یعنی اینا رو میریزن تو ته جهنم فقط میشن سوخت، سوخت جهنم هستن اینها. نه تنها میسوزن بلکه خودشون چی هستن؟ سوخت جهنم هستن. آدم ها اینجوری هستن، یعنی حرارت جهنم از وجود این آدما شعله بر میشه. چه خبره تو دل یه آدم چه جوری میتونه اینجوری باشه؟ خب این چند دسته شد؟ دو دسته دیگه، سنگ کمتر از سنگ. شما این سیدی آبو دیدید؟ شما خیلیاتون دیدید دیگه، ندیدید برید توی هم سیدیش هم توی کتابش هست، هم توی اینترنت میتونید ببینید. کار پروفسور ایموتو میگه من وقتی که اسم الله رو میگم برای مولکول آب اونقدر زیبا میشه. عکساش هم گرفته خودش، میگه من برای هر اسلایدی $10,000 هزینه کردم. وقتی میگم شیطان مولکول میریزه به هم. وقتی قرائت قرآن میذارم مولکول اونجوری زیبا میشه، مولکول آب. وقتی که موسیقی هوی متال میذارم میریزه به هم. میخواد بگه همه اشیا چی دارن؟ شعور دارن، چون همه اشیا در علم اسماء الله اینا دیگه ما مفصل صحبت کردیم، هر شیئی ظهور خود خداست و خداوند ظهور بی شعور نداره دیگه. ولی تو دعای کامل شما چی میخونید؟ و به اسماء کلتی بگید ملعت ارکان کل شر. هیچ شیئی نیست که شیئی باشه اسماء الله در اونجا حضور نداشته باشه. شما یه اتمی که دست بهش بزنید هزاران اسماتون اردویی که داریم، بچه‌ها که میریم تو کوه یه هفته‌ای میکروسکوپ دارن، تلسکوپ دارن، تمرین میدیم که مثلا از هر شی چقدر اسماء الله بتونن استخراج بکنن، اسم درارن. در اردوهای توحیدی که داریم هر چیزی پر از اسم الله هست، اسم الله. همه چیز شعور داره، برای همینم قیامت شهادت میتونه بدن دیگه. اشیا همه زمین شهادت میتونه، حدس و بخبار. خب بنابراین سنگ ها شعور دارن. اینجا که ما نشستیم، این بلنگو، این منبر، این در و دیوار، خدا رحمت کنه مرحوم میر فندرسکی رو، از عرفای قرن هفتمه. مرحوم الله احمد نراقی میگه ایشون در هند که رفته بود، هند، من خب چند سال تبلیغ داشتم، معابد فوق‌العاده زیبایی داره. یعنی بعضی از معابد شما الان بخوای بری ببینی باید بری چند ساعت صف وایسی، بعدم با یه تشریفاتی باید وارد این معبد بشی، اجازه بدم بری تو برای بازدید. خیلی معابد فوق‌العاده زیبا و باشکوهی داره. مرحوم میر فندرسکی میره اونجا، یه موقعی یکی از این معابد خیلی مجلل بوده و بزرگ و شیک، مرحوم نراقی میگه ایشون وقتی که رفت اونو دید یه ذره تحت تأثیر این جلالت و بزرگی معبد قرار گرفت. گفت معابد شما خیلی بزرگ و باشوخه. اونا زود متلک انداختن بهش، گفتن که مثل مساجد شما نیست معابد ما، مساجد شما همش فکسنی و شکسته و ترک داره و همه چی توش پوسیده و دیواراش میریزه و گچاش میریزه، اینجا معابد ما سالهای سال همینجوری هست. مرحوم فندرسکی میگه که مساجد ما دائما اسم خدا توش هستش، میریزه، نمیتونه طاقت بیاره، شعور دارن همه چیز. اگه کهنه میشه فرشش، اگه دیوارش میریزه، اگه سنگا میریزن، اگه میپوسه، جگر میخواد، اسم خدا دائما داره میاد، سنگا نمیتونن طاقت بیارن. خلاصه اونا میگن یعنی چی؟ تو هم بیا برو توی معبد ما اسم خدا رو بگو اگه طوری شد. حالا مرحوم فندرسکی میتونست بگه که اینا به مرور زمان میشه، میگه نه میام میگم. مرحوم نراقی میگه این یه جمعه ای رو قرار گذاشتن، اینا اومدن اونجا، ایشون اذان رو انتخاب کرد. میگه وقتی تکبیر اول رو گفت همه مردم فرار کردن، چون معبد شروع کرد به لرزیدن، به شدت لرزید. تکبیر دومو گفت خودش هم فرار کرد، ریخ معبد، ریخ اصلا با خاک یکسان شد. یه عارف دو تا تکبیر گفت، تکبیرش چنان اثر گذاشت که معبد رو با خاک یکسان کرد. داریم در جنگ امیرالمومنین میفهمد، به امیرالمومنین گفتن آقا چرا بعضی از سربازای معاویه مثلا نه تیری خوردن، نه نیزه‌ای، نه شمشیری، مردن؟ فرمود با تکبیر من مردن. اینا رو ما تو جبهه با چش خودمون خدا شاهده دیدیم، به خود سید الشهدا ما دیدیم که وقتی که بچه‌ها تکبیر میگفتن تو خط مقدم ما میزدیم، من خب چون همه اطلاعات عملیات بودم هم تخریشی بودم، میزدیم به خط، میدیدیم که بعضیا با تکبیر تمام شده مردن، همونجا سکته کردن، پشت کالیب طرف سکته کرده مرده. اثر داره اسم الله، خیلی اثر داره. این چند دسته شد؟ دو دسته. دسته سوم میفهمند اولائک کل انعام، مثل چهارپا هستن. خیلی احترام گذاشت خدا، اگر همه آدم ها مثل چهارپایان بودن الان دیگه امام زمان ظهور کرده بود، یعنی مردم فقط همین مثل حیوانات بودن بیشتر نه، ظهور کرده بود. برای همین خدا میگه و دسته چهارو میگه بل هم ازل، از حیوانات هم پایین ترن. چرا؟ چون حیواناتو که خدا در قرآن معرفی میکنه، اول از این تمامشون نماز دارن، کلون قد علم صلاته، غریزی نه ها، هر کس تو این کلاس ها و این ورانور دانشگاه یا کلاس های دیگه میگن غریزه نیست، حیوانات روی آگاهی شعور و تفکرشون نماز میخونن، همه هم با آگاهانه میخونن، قرآن هم شهادت ده، خدا سیده داره مخلوق خودش شهادت میده، از خدا کی صادق تر، راجع مخلوق خودش داره حرف ده. کلون، کل یعنی چی؟ همه شون قد علمه، حتما میدونن نماز و تسبیحشون رو، همه آگاهن، نماز و تسبیح آگاهانه میخونن. خب حیوانات نماز و تسبیح آگاهانه دارن، خیلی از آدم ها نماز نمیخونن دیگه. چی؟ حیوانات امانتدار هستن، تربیت میشن، امانتدار هستن، خیانت نمیکنن، خیلی از آدم ها امانتدار نیستن. الان بخوام یه فهرست راجع به امانت بگیم خیلیه. حیوانات غیرت ناموسی دارن، خب خیلی از انسان ها غیرت ناموسی ندارن. حیوانات حیا دارن، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات بهشت میرن، خب خیلی از انسان ها بهشت نمیرن. قیامت که میشه طرف الاغش میاد میره تو، این وایسته حسرت میخوره، اسبش میاد میره بهشت، این حسرت میخوره نمیره بهشت. حیوانات تربیت پذیرن، خیلی از آدم ها اینجوری نیست، وحشی هن، یاقی هن. حیوانات وفادار هستن به کسی که بهشون محبت میکنه، خیلی از آدم ها پدرشون، مادرشون، همسرشون، بچهشون همه رو له میکنن، وفادار نیستن، معلمشون، مربیشون، هر کس ذوی الحقوق رو نادیده میگیرن، نمک نشناسی میکنن. حیوانات عواطف اخلاق و مهربانی و از خودگذشتگی دارن، خیلی از انسان ها دارن. حیوانات خدمت به هم نوع میکنن، خیلی از انسان ها دارن. حیوانات خدمت به غیر هم نوع هم میکنن، اونم بدون قصد و غرض. ما ها اگه خدمت میکنیم به غیر هم نوع، به خاطر که این خدمت میکنیم خودمون، ولی حیوانات نه، اینجوری نیستن. حیوانات به غیر هم نوعش کمک میکنه از روی مهربانی، از روی مهربان. شما، من یه فهرستی از این فیلم ها جمع کردم، صحنه رو حتما خیلیاتون دیدید تو تصاویر موبایلاتون، که شیره گاوه رو شکار میکنه، میخوام بخورنش، 10-15 تا شیر میریزن بخورنش، یه گاوه ماده که یه شیر ماده که متوجه میشه این بار داره، یه اشاره میکنه به همه، همه میکشن کنار، میرن شروع میکنن بازی کردن، یه جوری هم بازی صحنه سازی میکنن که این گاوه اصلا نترسه، پاشه بره. اینجا نه، اینجا زن مسلمان و شکمش و باردار چاقو میزنن زنده پاره میکنن، بچهشو میارن فوتبال باش بازی میکنن. زن مسلمان تو همین اروپایی که ادعای تمدن دارن شرط بندی میکنن این زن مسلمان باردار بشکافیم زنده زنده چاقو بزنیم در بیاریم ببینیم بچهش چیه، بعدم باش فوتبال بازی. خب حیوانات خیلی خصوصیت عالی داره، اگه مردم همینا رو رعایت بکنن، امانتدار باشن، وفادار باشن، غیرت ناموسی داشته باشن، حیا داشته باشن، خدمت به هم و غیر هم رو کنن، بنازه حیوانات اخلاص داشته باشن که کاری میکنن پاداشی نخوان، خب چه میشه، همه مشکلات حل میشه دیگه. لذا خدا میگه دسته چهارم اینجوری معرفی میکنه، بل هم ازل، از حیوانات هم اینا پایین تر است. دسته پنجم میفرماد شیاطین الانس، آدم هایی که شیطان هستند. شیاطین الانس، شیطان اسم عام در قرآن، ابلیس غیر از شیطانه. ابلیس همون عزازیل هست که سجده نکرد، یه جنی بود 6000 سال عبادت میکنه به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه، میفهمد معلوم نیست 6000 سال دنیایی بوده یا آخرتی، بالاخره تو این 6000 سال میرسونه خودشو به اون مقام. شیطان یعنی هر موجودی که نمیذاره تو بفهم، دستمو نگاه کنید، نمیذاره این بخش تو فعالیت بکنه، غافلت میکنه از بخش اصلیت. هر چیزی که تو رو از الله غافل کنه، از معشوق اصلیت و الهت، میشه شیطان. تو این چهار تا هر چیزی میتونه باشه. میتونه کمالات چی باشه؟ جمادی، کمالات حیوانی، گیاهی، کمالات حیوانی و کمالات چی؟ عقلی. بعضی چون دکتر مهندسن آدم های وحشتناکی میشن، از خدا غافل میشن. این اگه لیسانس میگرفت خوب بود، رفت ارشد خون، دکتر خون، ظرفیت نداشت. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، هم دیپلم براش خوب بود، آدم خوبی هم میمون، بهشتی هم میشد. میره دانشگاه یه چیز دیگه در میاد. این مثلا کار درجه مثلا 4 تا پست بسشه، ولی اگه 4 تا دیگه درجه بگیره دیگه خوب نمیشه. شیطان اگه 6000 سال عبادت نمیکرد طاغی نمیشد، طغیان نمیکرد. چی باعث شد جلو خدا وایسه؟ 6000 سال عبادتش. هر چیزی که تو رو جلو خدا بذاره، عبودیت، بندگی رو از تو بگیره، ارتباط تو رو با اهل بیت ضعیف بکنه، میشه شیطان. هیچ فرقی نمیکنه چی باشه. حالا شیاطین الانس گاهی وقتا استاد آدمه، یا استاد میاد شاگرداشو غافل میکنه. گاهی وقتا پدر مادرها هستن، شیطان بچه هاشون میشه، میره ماهواره میخره میذاره خونه، یا میخواد بچه سرگرم بشه زود. بچه 5 سال 6 سال، آخه بچه 5 سال 6 سال راه نمینا. توی درس تربیتی گفتیم ابتدا میره تبلت میگیره میره دست این بچه، اونم با سیم کارت، یا مثلا یه تلفن. این بچه اصلا داغون میشه، چون سم بده بچت بکشت این راحت، بکشش راحت تری که جرمش کمتره. موبایل میگیره میده دست بچه بی موقع، نمیدونم اینترنت نامحدود تو خونه، نمیدونم ماهواره میگیره میذاره، چی در میاد؟ میشه شیطان. این بچه، این پدر مادر شیطان بچه هستن. گاهی وقتا بچه ها شیطان پدر مادر میشه، هی پاشو میکوبه، یالا من چی میخوام؟ من تلفن میخوام، من اینو میخوام، من اونو. بابا ننم یکی از مریضیایی که تو دنیا، تو کشور ما فقط خیلی اوج داره، فرزند سالاریه. فرزندا سوار بابا پدر مادر رو هستن، هیچ زور میگن بچه پدر مادرم خیلی زود رام میشن میرن به خدای بچه هاشون جهنم. بی موقع میرن یه چیزایی میگیرن میزنن توی خونه. گاه وقتا زن آدمه یه درخواستایی داره که مرد رو جهنمی میکنه، گاه وقتا نه، زن بهشتیه، مردش جهنمیه. تو خانواده ها معمولا مردها بهشتی تر هستن یا زنها؟ زنها. این هم حدیث داریم برای شما، هم که الان نموده. الان بیشتر اهل نماز، اهل عبادت کیا هستن؟ خانوما هستن. خب مرد شیطانه، هوس باز، نمیدونم اینو میخوام اونو میخوام، اینم اینو میگیره میاد خونه، اونو میگیره. زن میگه بابا مثلا یه خمس بده، پول حروم نیار خونه، این رعایت تو بینید رعایت نمی کنی. گاهی وقتا مسئول آدم هست، مدیر یه بخش، نمیدونم استاندار، فرماندار، رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، زیر مجموعه خودش رو غافل میکنه. هر کس زیر مجموعه خودش رو از خدا غافل بکنه میشه چی؟ قرآن میگه این شیطانه، شیاطین الانس، شیاطین الانس. مسئول، مثلا مسئول مملکتیه، یه مسئول، یه مدیره یه جا، مدیر کل یه جا. قرآن میگه اگه میخواد بیاد یه مسئول، مسئولیتش به اذن خداست یا بهشتی هست یا نه، ببینید که اگر از وقتی این مسئول شده 4 تا چیز تو کشور یا توی زیر مجموعه خودش زیاد کرده، نه، 1 اقامه نماز، معنویت، 2 عدالت اقتصادی، 3 امر به معروف، 4 چی؟ نهی از منکر. مسئولی که در حیطه حکومتیش، ولایی خودش، این 4 تا، حتی مسئول خانواده حتی، زیاد نشه، مدیریتش خرابه. خب نمیشن شیاطین الانس، شیطان، هر آدمی که نذاره تو چی؟ بفهمی کی هستی، از کجا اومدی، وظیفت چیه. یه مرجع تقلید یه موقع هست، یه روحانیه، یه مجتهده، یه قفلت، یه گاهی وقتا جبهه رفتن یه نفر کار دستش میده، گاهی وقتا آزاده بودن یه نفر هست، گاهی وقتا یار امام بودنش هست، گاهی وقتا سید بودنش هست، گاهی وقتا 4 تا نماز شب خوندنش هست. یعنی که دارم میگم همه حدیث داریم براش، گاهی وقتا سوابق مذهبی هست، سوابق انقلابی هست، سوابق سیاسی هست، یه نفر یه دفعه داغونش میکنه. هر چیزی که نذاره که تو درست عمل بکنی، وظیفت رو درست انجام بدی، این میشه چی؟ میشه شد طلبگی. خدا زمان جنگ یادمونه دیگه، زمان جنگ یه تعداد طلبه بودن که خب این طلبه ها در طول تاریخ بیشترین شهید رو دادن، یعنی نسبت به جمعیتشون هیچ جمعیتی بیشتر از روحانیت شهید نداده، نه ارتشی ها، نه سپاهی ها، نه بسیجی ها، هیچ کس نسبت به جمعیت کمشون بیشترین شهید رو همیشه کی داده؟ روحانیت داده. ولی یه تعداد روحانی هم بودن که علم زده بودن، طلبه هایی بودن که علم زده بودن، اصلا به سمت جبهه و جنگ و اینها نمی رفتن، که امام اینها رو مذمت کرد که نرفتن. یادم یه موقعی قم که صدام بمب زده بود، علما رفته بودن برای اینکه تهدید نداشته باشن، بعضی ها البته، همه نه ها، بعضی ها رفته بودن مشهد. یک کسی به آقا گفته بود میخوام یه 2 بیت شعر بخونم، یه بیت کتب بخون. گفته بود قم شده بمبارون، مشهد شده قمبارون. نه جنگی، نه اصلا 8 سال اصلا این آقا به روش نیورده که این 8 سال مملکت شیعه، کشور، نوامیس شیعه تو خطر هستن. اصلا تازم یه جا روزه‌ای بود، مصیبتی بود، میگم اصلا از اینور هیچی نگید، از رقیه بگو، از علی اکبر بگو، همینا، از اینکه الان مثلا چه اتفاقی داره میفته هیچ، مثلا بروش نمیبردن، اصلا کم هم نیستن، زیاد هم هستن. الان متدینین اینجوری چند دسته شد؟ 5 تا. دسته ششم استثناءن انسانن، استثناءن. این 5 دسته هیچ کدوم خدا به عنوان انسان بله قبول نداره اصلا، اینا همه دچار خسرانن. دچار خسران یعنی چه؟ این 5 دسته کدوم بخششون رو دارن از دست میدن؟ بخش انسانیشون. این لا اله الا الله حاکم، به اله اینها الله نیست. حالا نمازم بخونم، پیغمبر فرمود امت من روز قیامت به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن. کمی هستن که وقتی میخوام از اینجا برن هی انسان میمیرن و به شکل انسان تو برزخ هستن یا به شکل انسان محشور میشن. استثناءه. آیش هم براتون بخونم. انقدرم این باورش سخته که اکثر کسایی که دارن زندگی میکنن روی کره زمین اصلا به هدف خلقت و بخش انسانیشون نمیرسن، همه دارن خسارت میدن. خدا 3 تا قسم متأکید داره، همه تون هم بلدید، یکی نیست تو این جمعیت بلد نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم، من میگم شما بگید. والعصر ان الانسان لفی خسر. ببین والعصر یه قسم، ان تأکید، لام سر فی، لفی حتما دچار خسران. 3 تا اصلا ما آیه اینجوری نداریم خدا یه دفعه بیاد این همه قسم و تاکید بریزه. با خدا میگه باور کنید، باور کنید، باور کنید، همه آدما دارن خسارت میدن. دوچار خسران. خسران یعنی چی؟ دستمو نگاه کنید، یعنی از دست دادن اصل سرمایه. سرمایه آدم کدوم بخششه؟ بخش انسانیشه. همه آدما دارن خسارت میدن الا الذين آمنوا، فقط مؤمنین هستن که خسارت ندارن. مؤمن هم تعریف میکنه الا الذين آمنوا که چی بشه؟ عمل الصالحات، یعنی اهل عمل صالح باشه. عمل صالح یعنی عملی که خدا و معصوم زیرش رو امضا کنه. هر عملی صالح، عمل صالح دستمو نگاه کنید، یعنی عملی که صلاحیت داره تو رو به خدا برسونه، میشه عمل صالح. عمل رساله، کسی که صاحب رساله نیست، مرجع تقلید نداره، همینجوری دلم میخواد نماز بخونم، نمیخونم، نمیدونم، هر جور دلم خواست عمل میکنم، بدون مرجع تقلید و رساله کسی نمیتونه عمل صالح انجام بده. عمل صالح باید مرجع تقلید داشته باشه، امضا کنه کارتو، نداشته باشی فایده نداره. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه چی؟ تواصوا بالحق. یعنی مؤمن زبون داره، جگر داره، شجاعه، حرف میزنه، توصیه به حق میکنه دیگران رو، میتونه امر معروف بکنه، لال نیست، تو سری خور نیست، هر اتفاقی اطرافش بیفته سرشو بنزه پایین هیچی نگه، کاری نداشته باشه با اطراف که داره چی میشه، توصیه به حق میکنه، به بقیه حق رو معرفی میکنه، توصیه به حق میکنه، این کار مؤمنه. و تواصو به صبر. مؤمن آدم شلوول و پژمرده و غمگین و واداده و ترسو نیست. به بقیه قدرت میده، صبر میده، انرژی میده، شادی میده، آرامش میده. بقیه کنار مؤمن احساس شادی میکنن، احساس قدرت میکنن، احساس آرامش میکنن. نه این وقتی که تو خونه است همه پژمردن. همه وقتی میاد تو خونه یا میره یه جمعی همه میترسن، همه استراب دارن. این اصلا نمیشه اسمشو مؤمن گذاشت. مؤمن هر جا میره، فرمود مؤمن مثل عسل شیرینه. هر جا میره به بقیه چی میده؟ شادی میده، آرامش میده، نشاط میده، قدرت روحی میده، امید میده دائما به بقیه. امید میده. کسی ناامید نمیکنه. این شو چی؟ استثناءً انسان. با طرف اینجور میکنه. من شکر خدا بچه هم همه عالی. میگم خب عالی هستن بچه هات یعنی چی؟ میگم یکیشون فوق لیسانس فلان جاست، یکیشون دکتر، یکیشون مهندس، یکیشون وکیله، یکیشون هم چی؟ این ملاک عالی بودن آدم هاست. میگم من پدر موفقی هم چون بچه ها همه چی هم؟ همه دکتر مهندسن، همه تاجرای خوبی هم، بازارای خوبی هم، تو بیزینس موفقن، تو تجارت موفقن، تو سیاست موفقن، یکیش رئیس جمهور شده، یکیش نماینده مجلس شده، یکیش وزیر شده. یعنی چی؟ توفیق نیستین. اگه بچت از صراط رد شد چیه؟ تو موفق بودی. پدر مادر باید تو تربیت اینو در نظر بگیرن که بچه باید بهشتی بره دست تو بیرون، قیامت مسئولی، شب اول عقب گرفتاری. ما الان دختر پسرها که تو مؤسسمون، دختر پسرها قبل از ازدواج میاریم، هر دختر پسر رو تقریبا تو سن 17-18 سال برنامه میدیم برای 5 تا ژنشون رو اسپرم ها و تخمک ها تقویت میکنیم، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت، برنامه میدیم بهشون روی اسپرم های پسرها، تخمک های دخترها، که اینا با برنامه‌ای که بهشون میدیم قوی میکنن. بعد برای ازدواج اینا رو آماده میکنیم، دوره های مخصوص عقد، انتخاب، البته انتخاب بکنن. چجوری انتخاب کنن؟ نامزدی، عقد، عروسی، بعد انعقاد نطفه. انعقاد نطفه خودش 40-50 تا شرط داره. بعد اینا همه رو یاد بگیرن که میخوان انعقاد نطفه کنن. 55% مادر، 45% پدر سرمایه گذاری میکنن روی اسپرم تخمه که نطفه تو این 5 جهت قوی سرمایه بسته بشه. بعد ماه اول بارداری، ماه دوم، ماه سوم تا ماه نهم ما مراقبت میدیم. بعد 2 سال شیرخوارگی، بعد 5 سال بعدی میشه چند سال؟ 7 سال. 7 سال دوم، 7 سال سوم. پیام فهمو 3 تا 7 سال بچه‌هاتون رو مراقبت کنید، بعد دیگه ولشون کنید. ما نه، ما 3 تا 7 سال ول میکنیم، بعد تازه میگیم این بچه من چرا رفته دانشگاه یه وری شده، اون داره اینجوری شده، دخترم چرا رفت اونجا اینجوری شد، پسرم رفت سربازی اینجوری شد. و تو از این داستان تر انسان، یه انسان یه موجود جاودانه است. عمر هر انسانی به اندازه عمر خداست. قرآن 80 بار داره تذکر میده که شما جاودانه اید، تا خدا هست شما هم هستید، مرگی وجود نداره. راه انداختن یه بچه یعنی راه انداختن یه موجودی که تا بی نهایت زنده است. خب کار میبره عزیزم، تو اصلا هیچ نمیری یاد بگیری، نه وقت میذاری اینا رو یاد بگیری، نه بارداریشو، نه انقاد و نطفهشو، نه تربیتشو، هیچیشو. 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، بعد میگی چرا بچه ما اینجوری شدن. خب کاری نکردی تو اصلا برش. خانواده ها متاسفانه الان تو کشور ما دو تا رو بیشتر اهمیت نمیدن، سلامت و زیبایی و هوش. یعنی براشون خیلی مهمه بچه هاشون سالم و زیبا باشن و دکتر مهندس شن، دانشگاه برن. و ما اومدیم روی هوش انقدر سرمایه گذاری کردیم که باهوشترین کشور دنیا هستیم. الان رتبه ما 15-16 برابر سرعت ما بیشتر از همه کشور دنیاست بدون استثنا، از آمریکا، اروپا، ژاپن. اینقدر ما روحوش سرمایه گذاری کردیم، بچه ها همه هوشاشون رفته بالا، اما این شدت هوش باعث شده که ما مرگ و میرمون زیاد شد تو دنیا، سرطان هامون خیلی شد. ما استرس کنکورمون قبلا ساله قدیمی ها هم سن ساله ما یادشونه، یه بچه که استرس کنکور داشته باشه معمولا سوم نظری چهارم نظری استرس کنکور داشته. الان استرس کنکور اومده که اومده ابتدایی، لذا این بچه ها نوعاً سالم دیگه به دیپلم و دانشگاه نمیرسن. انواع اقسام مریضی های روحی، روانی و جسمی باشون هست. چرا؟ چون ما هی داریم فشار میاریم نه دکتر مهندس چند حتما. از کی؟ از ابتدایی. ولی این سه بخش دیگه شون رو غافل شدن خانواده ها. یکی عقل، عقل غیر از هوشه. عقل یعنی فهم این که تو باید چی کار بکنی. ما تو دکتر مهندس هست، بابای خوبی نیست، مامان خوبی نیست، همسر خوبی نیست، و دکتر خوبیه واقعا، خدا وکیلی مهندس خوبیه، ولی آدم شادی نیست، آدم آرومی نیست. اخلاق و بعد بخش چی؟ اصلیش بخش چی؟ فوق عقلانیش ضعیف شده میشه. چرا؟ چون سیستم تربیتی ما غلطه. قرآن میگه همه دارن خسارت میدن جز عمل صالح، یعنی تواصی به حق و تواصی به سنت. خب مبصر کلاس کیه؟ وقت داشتیم نداشتیم؟ تموم شد وقتمون؟ زیادی نگیم مخصصش کنم شما؟ وقت داریم؟ چند دقیقه وقت داریم؟ خیلی یه صلوات خط بفرمایید. قرآن کریم این داستان انسان شناسیشو یه جور دیگه برامو بیان کرده، عالی، معرکه، ریاضی و فوق العاده ساده. میگه اگه هر کس میخواد باطن خودشو یا باطن دیگرانو ببینه، یه ملاک میدن بهش، راحت میتونه باطن خودشو ببینه، راحت میتونه باطن دیگرانو ببینه. یا قشنگ میتونه بفهمه 30 سال، 40 سال، 50 سال عمرش چجوری زندگی کرده. تو این 6 تا آدم، 6 گروه، کدوم گروه اینه الان؟ ما الان باید بفهمیم دیگه، درسته؟ معرفت نفس، رحم لامرن، علم قدره. امیرالمومنین اصلا خدا رحمت کنه هر کس اندازه خودشو بشناسه، قیمتش دستش باشه. الان من بعد از 50 سال تو این کدوم یکی این 6 گروه هستم؟ بچه‌ای که تربیت کردم، دوستام، شاگردام، نمیدونم با کیا دارم زندگی میکنم. تو اجتماع با خیلی از آدما مجبورم سر کار داشته باشم. اینا تو کدوم از قیمتای شیشگانه هستن؟ ها؟ الان فردا شورای شهر میخوام رأی بدم، نماینده مجلس میخوام رأی بدم، رئیس جمهور میخوام رأی بدم. یه جا تو ادارمون انتخابات مثلا فلان چیز هست، میخوام آدم انتخاب کنم. درسته؟ داماد میخواد برام بیاد، خواستگار برای دخترم اومده، میخوام انتخاب کنم. این اصلا شکلش چجوری این داماد من؟ عروس میخوام بگیرم برای دخترم، برای پسرم، چجوریه؟ خیلی چیزای دیگه. قرآن میگه هر کس میخواد بدونه چه شکلیه. باز ملاک چی بود؟ اولش گفتم ملاک چیه؟ آرمانها، آرزوها و معشوقها. قرآن در سوره توبه آیه 24 8 تا معشوق رو ذکر میکنه. میگه این 8 تا معشوق رو در نظر بگیرید. اونم با قول شروع میکنه. یادتون باشه هر جا در قرآن قول آمد بعدش میخواد یه قاعده و فرمول بده حتما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشونه کسادها و مساکن و ترزونها. 8 تا معشوق. معشوق هم حیوانی و گیاهی هستن. باباهاتون که مامانارم داره، پسراتون که دختراتون هم داره، داداشاتون که خواهرارم داره، دیگه چی؟ همسراتون، عشیرتون. عشیره چیه؟ عشیره یعنی چی؟ مثلا میگن آقا فلان کار رو انجام نده، میگه ما ترکا رسمون اینجوریه، میگه این حرامه. چون ترکا یعنی چی؟ میگه ترکی، این ترکی میشه عشیره گرایی در مقابل دین خدا. ما لورا اینجوری هستیم، ما تهرونی ها رسمون اینجوریه، ما شمالی ها رسمون اینجوریه، آقا این حرامه، اصلا این کار غلطه. میگه ما ایرانی ها اینجوری هستیم. آه؟ این چه عشیره؟ نه غزه، نه لبنان، نه یمن، نه میانمار، نه سوریه، جانم فدای ایران. این میشه چی؟ عشیره گرایی. خب عشیرتون دیگه چی؟ اموال و اقترفتموها، اموالی که جمع کردید، تجارتون تخشونه کسادها، شغلی که، تجارتی که میترسید کساد شه، و مساکن و ترزونه ها، خونه هایی که عاشقشید، دلتون رو گرفته به دست آورده، همچین مست این خونه هایید، نمیگه اینا رو دوست نداشته باشید. در اسلام میگه این 8 تا معشوق خوبه دوستشون داشته باشید، هرچی بیشتر هم بهتر. اصلا اسلام اینا رو از ما نمیگیره. هر مکتبی، هر کس اومد ادعا کرد من عرفانم، بابم شده دیگه، این کلاس مثلا قارچ کلاس عرفان همه در میوردن، همم شدن عارف و استاد عرفان و استاد اخلاق، عرفان میدن به مردم. هر کس اومد گفت آقا اینا رو دوست نداشته باشید، قرآنی نیستش. قرآن میگه چی؟ اینها دوست داشته باشید، هر چی بیشتر هم بهتر. اصلا پیغمبر میگه علامت این که یه نفر ایمانش افزایش پیدا میکنه است که عشقش به همسرش چی باشه؟ بیشتر بشه. پس اینا دوست داشتن اینا هیچ بد نیست. پول دوستی، آدم بتونه تجارت کنه، کار مالی حلال. امام صادق فرمود لیس منا من لم یحب جمع المال. از ما شیعه، از ما اهل بیت نیست کسی که دوست نداشته باشه پولدار باشه، جمع مال رو دوست نداشته باشه. ولی که من حلال، اما از چی؟ پس این 8 رو خدا از ما نمیگیره. با این کاری نره که شما اینا رو چقدر دوست دارید، هر چقدر بیشتر بهتر. ولی میگه احبه، اگر این 8 احبه الیکم، محبوبتر باشه تو قلب شما، لذیذتر باشه، عزیزتر باشه، مهمتر باشه، احبه الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، جهاد در راه خدا. 3 اصلیش کیه؟ الله. بعد رسول که حالا آیات مودت اهل بیت هم داره دیگه. چی؟ اگر اون 8 تو دل شما محبوب تر از این 3 باشن، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. منتظر عذاب خدا باشید که خدا فاسقین رو هدایت نمی کنه. فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی غیر طبیعی است. میگه 8 دوست داشته باشه، عیب نداره، اون بخشای پایینیتون هست، چه اشکال داره؟ ولی نکنه تو دلتون خدای نکرده الله، اهل بیت و جهاد تو رتبه های بعدی قرار بگیرن. نه که دوست نداشته، دوست نداشته باشه انسان که کافره دیگه، اصلا نجسه. نه، دوست داشته باشه، اما نه بیشتر از زنش، باباش، خانوادش، مالش، شغل و تجارتش. این خطرناک میشه. لذا انسان به معنای حقیقی در نگاه خدا کسی است که سه تا معشوق در رأس همه معشوقاشه. بگید الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا باید براش عزیزتر، مهمتر و لذیذتر باشه. حالا معنای فسق چیه و این معنایی که قرآن داره میگه چیه، انشاءالله به اونو برای به حول و قوه الهی فرداشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه بار دیگه. السلام.